هم تاثیر داشته. الان وضعیت بازار به چه شکله؟ یعنی فکر می‌کنید تا کی ادامه پیدا می‌کنه افزایش قیمت طلا؟
من ابتدا اجازه میخوام به جهت استفاده از فرصت آخرین قیمت‌های امروز خدمت شما و شنوندگان اعلام بکنیم، استفاده کنیم از فرصت. هر اونس جهانی طلا 1800 دلار، هر اونس نقره 18 دلار و 70 سنت، هر اونس پلاتین 820 و هر اونس پالادیوم 2040 دلار. و اما قیمت سکه، سکه طرح قدیم 9,700,000 تومان، سکه امامی 10,450,000 تومان، نیم سکه 5,250,000 تومان، ربع سکه 3,050,000 تومان و سکه‌های گرمی 1,630,000 تومان.
من آقای محمد ولی خوابم نمی‌دیدم که سکه گرمی بشه 1,000,000 یا هم سکه نیم بشه 5,000,000. تمام واقعا خاطرم هست ما آخرین باره که خرید فروش میکنیم مثلا سکه گرمی رو، یا سکه گرمی هم نه، ربع سکه رو مثلا اواخر دیگه 30 تومن 35 تومن.
چند تا سکه های گرمی داریم؟ قبل از اون ربع بوده.
بله بله، اینا حتی اکثر قیمتاش 800-900 تومن بود که الان رسیده به 1,000,000. بله میفرمودین.
بله، و هر مثقال طلای آب شده 17 عیار در بازار تهران 4,184,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 965,760، یعنی به نوعی بگیم 1,000,000 تومان هر گرم.
بله بله،
این آخرین قیمت هایی بود که من خدمت شما اعلام کردم. ولی راجع به سوال حضرت علی که فرمودیم، ما اگر یک نگاهی رو داشته باشیم به وضعیت با طلا در دنیا و ایران، خب میدونیم از شب عید تا به الان هر اونس جهانی طلا چیز در حدود 270 تا 340 دلار گران شده و این تنها به داخل کشور ما بستگی نداره و در بین کشورها هم در اونس جهانی شاید تغییراتی هست. اگر بخوام یک نگاه بکنیم، اون با سیاست‌های اعمالی که داره صورت میگیره برای ذخیره‌سازی طلا در دنیا، مثلا ممالک و کشورها در گذشته خب تولید رو به عنوان سرمایه اصلی نگاه می‌کردن بهش و در کنار اون که تولید رو به عنوان یک محور می‌بینن و پشوانه ذخیره خوب می‌بینن، در کنار اون دارن طلا رو هم ذخیره می‌کنن. آقای دکتر، ما یک نگاهی می‌کنیم به خرید به بازارهای مختلف، اکثر کشورها طلاهای زیادی رو دارن از بازارها خریداری میکنن و جمع‌آوری میکنن و پسندار، و این باعث شده که طلا با کمبود روبرو بشه در بازارهای جهانی. خب به تبع اون هم در بازار ما شاهد چندین تغییرات هستیم. کاهش پول ملی ما یک بحثی رو داره و بحث ارزی که تو این زمینه، چون میدونید محاسبه اونس جهانی با دلار کف بازار محاسبه میشه، این هم من در بازار داخل داریم. ولی من آقای دکتر نمیدونم وقت برنامه‌تون چجوری هست و من چجوری میتونم از این وقت استفاده کنم.
من اگه اجازه بدید، چون چند تا سوال هست جناب آقای محمد ولی که پیام اکی ارسال کردن،
ما حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم. بله. که حالا مدیریت میفرمایید شما آقای تلیمی.
من اینو بله از حضورتون سوال کنم اگه اجازه بدین. ببینیم، من با خیلی صحبت میکنم، بعضی ها معتقدن که چون شرایط اینجوری شده ما باید بریم ماشینمون و خونمون و یا لوازممون رو بفروشیم بریم تو بازار سرمایه گذاری کنیم و طلا بخریم. شما توصیه میکنیم واقعا مردم این کارو بکنن یا خیلیتون شرایط؟
من خیلی کوتاه بگم خدمتتون، علت این که مردم امروز میان به طرف علل خصوص بازار طلا. چرا میان به طرف بازار؟ بحث نقدینگیش خیلی سریع انجام میگیره و با توجه به نگاهی که به گذشته تا به امروز دارن، حتما باورشون بر اینه که این نوسانات باعث یک ارزش افزوده میشه و میان سرمایه های خودشون رو تبدیل میکنن به طلا. و اینجا هست که آیا با توجه به این که ما در ماهای گذشته شاهد افزایش بودیم، آیا همین روال هم باید در ادامه پیدا بکنه؟ من هیچوقت همچین پیشنهادی رو نمیدم، چون اگه قرار باشه در آینده ما شاهد همین نوسانات باشیم، داریم کجا میریم؟ فرمایش از اطالی یک گرم سکه گرمی 1,650,000 تومان. پس بنابراین حتما باید در کنار یک در بحث مدیریتی بشه در این زمینه که بتونه این قیمتها رو منطقی بکنه. امروز من و شما شاهد قیمتهای غیر منطقی در بازار هستیم و این تو این زمینه من هیچ توصیه رو ندارم که مردم حتما بیان توی بازار طلا. و اون هم که میدونید آقای دکتر، توی بازار نمیرن مصنوعات بخرن. اگر مصنوعات بخرن، من تولید کننده اشتغال دارم. من الان حدود مدت هاست کاملا با یک رکود و بیکاری هم. مردم میان سکه میخرن و و میان طلای آب شده میخرن، که من به هیچ وجه تو این گونه بازارها توصیه نمی کنم که بیان یک ریسکی رو متوجه اون سرمایه های خرد خودشون بکنن. بله. که خدا نکرده فردا متضرر بشن.
بله، سپاسگزارم از جناب آقای عبدالله محمد ولی، کارشناس صنف طلا و جواهر، از فرصتی که در اختیار برنامه تهران من قرار دادید.
من آقای دکتر در حد شاید بگم 15 ثانیه.
در خدمتتون. بله بفرمایید.
در یا چیزی رو من در رابطه با صنف و صنعت طلا این نکته رو خدمت شما بگم، چون من حدود 50 ساله در این صنف دارم شاگردی میکنم، فکر کنم حالا هم شاگرد این صنف باشم. ما نسبت به صنف طلا خیلی از مزیت‌های این صنعت غافل بودیم آقای دکتر، و اگر میتوانستیم و باور داشتیم مزیت‌هایی که این شاید در سبد خانواده ها جایی رو برای طلا ما نداشتیم و نیست، در چون به صورت به جز مایحتاج ضروری زندگی ما نیست، ولی اون چیزی که میتونه در بخش کلان در صادرات، در آوردن ارز، در اشتغال میتونه کمک اقتصاد کشور ما باشه، من فکر میکنم ما در این 14 غافل بودیم و حالا متوجه شاید این مزیت این صنف رو در برای اقتصاد کشورمون نشیم. خدا کنه برنامه‌ریزان تو این زمینه، نه تنها صنعت طلا، صنعت کفش، صنعت فرش ما، صنعت پوشاک ما، خیلی در مقاطع مختلف میتونه کمک دولت ها بیاد.
بله، سپاسگزارم از توضیح خوبتون جناب آقای محمد ولی، کارشناس صنف طلا و جواهر.
بخشی از برنامه تهران من رادیو تهران تقدیم شما شد. شنوندگان محترم، اینجا تهران 24 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، ساعت 2 بامداد کنار شما هستیم و بخش‌های مختلف تقدیم شما میشه. رأس ساعت 1 مسابقه تیتراژ هم برقراره که امیدوارم شما هم شرکت کننده باشید، که شرایطش رو حتما خدمتتون در فواصل اعلام خواهم کرد. بریم سراغ پیام‌های شما. خانم مریم از میدان شهدا گفتن تیتراژ سریال مدینه با صدای آقای مرتضی اسکندری رو پخش بکنید، اگه پخش بکنید خوشحالمون کردین. چشم. خانم مهری از نارمک شنونده هر شب ما، گفتن تا ساعت 2 بامداد همراه شما هستم، خیلی خیلی سپاسگزارم سرکار خانم مهری. شاهرخ پاسبان از برای بچه های توزیع روزنامه واحد حمل و نقل ما رو میشنوه. خانم گیتا از منیریه شب بخیر گفتن و گفتن که تیتراژ سریال از یادها رفته یا از یاد رفته. ممنون، همراه همیشگیتون هستم. خیلی سپاس که به ما پیام میدید، ما رو همراهی میکنید. گفتن فرما جان من سر قله کوه نار هستم، با کرونا چی کار دارم؟ حمید بیسادی، درود بر شما. خانم نرگس زواره از ورامین گفتن تیتراژ سریال زمانه و دوپینگ جزو پیشنهادات خوبی است. سلام و خسته نباشید، گفتی تیتراژ سریال کامیون، سریال خوش رکاب تیتراژ خوبی داره، اونم پخش کنید لطفا. ممنونم از شما. سلام بر آقا مقدم و همه عوامل برنامه. محمد درخشان از کارگاه نجاری گفته بازم بیدار و حاضرم در کنارتون. چقدر قشنگ بود این تیتراژ، واقعا دوست داشتنی بود. کدوم؟ میانبر؟ بعد از میانبر هم یه دونه کار دیگه پخش کردیم و دو تا تیتراژ رفتی تو الان؟ آره دیگه، دو تا بود، کامیون بود دیگه، نه دو تا بود. آره، خدا رو شکر به دل شما نشسته، خوشحالم. رامتین تاج 23 ساله و خانم لیلا تهرانی اصل 18 ساله از الهیه سلام و خسته نباشید و خدا قوت گفتن. تیتراژ سریال پدر با صدای بسیار زیبای علیرضا قربانی رو پیشنهاد کردن و تقدیم کردن به همسر محترمش. پیشنهاد تیتراژ سریال چرخ و فلک با صدای سالار عقیلی از طرف سرکار خانم دلفانی. حسن آقای دیویستی گفتن با افتخار و شوق هر شب منتظرم همراهتون باشم. ممنون از اجراتون و زحماتتون. سلامت باشید حسن آقا، ممنونم که هستید. خانم فرشته از 15 خرداد مثل همیشه طبق روال مثل هر نوبت گفتند که تیتراژی از جناب محمد اصفهانی پیشنهاد من. امیر خان از ری گفته این هفته هم شد 8 هفته که من خواهش کردم تیتراژ پایانی سریال پدر پسری رو پخش کنید. داریم بچه‌ها؟ نداریم آخه واقعا. هفته دیگه پیام ندید ما رو شرمنده کنید. مسعود سلیمانی راننده تروار مرکزی همراه برنامه ما هست و شنونده، خیلی متشکرم. امیر نعیما از تهران گفته با سلام و خسته نباشید، اگر مقدور هست تیتراژ سریال خوشرکاب رو با هم بشنویم. سومین تیتراژی که در تهران 24 این نوبت تقدیم شما میشه مربوط هست به سریال پنجره.
تو قلب من تو ای و جای دیگه نیست، دلت تو مثل خیلی های دیگه نیست. تو هرچی باشی قلب من میمونه بات، ببین چقدر افاقه کرده خوبیات. کی گفته تو برای قلب من کمی؟ تمام زندگیم توی تو قلبمی، یه عمر تو دلم اسیر قلبتم، تو مقصدی و تو مسیر قلبتم، تو قلبمی تو قلبتم. عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها، دست من که نیست تموم زندگیم تویی، حس بینمون و دست کم نگیری ها. کنار تو شده تنها آرزوی من، فقط این محاله که یه روزی قلبمو ازت بگیرم و ببینی خستم ازت. هیچکی غیر تو نمیتونه قلبمو بگیره از خودم، دیدمت یه لحظه قلبم از تو سینه پر گرفت و تا همیشه عاشقت شدم، تا همیشه عاشقت شدم. عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها، دست من که نیست تموم زندگیم تویی، حس بینمون و دست کم نگیری ها.
همراهان عزیز تهران 24 میخوام از شما دعوت بکنم شنونده بخشی از برنامه تهران کلینیک باشید. این برنامه هر روز از ساعت 10 تا 10 و 30 دقیقه در خصوص مسائل پزشکی در کنار شما است. بشنویم.
شما مخاطب تهران کلینیک رادیو تهران قرار گرفتید.
یه صدایی توی گوشم میگه
خوب گوش کن،
ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
داره تو گوش من و تو میخونه، زنده باد زنده باد
زندگی رو دوست دارم، زندگی
همونطوری که خدمت شما در ابتدای برنامه عرض کردم، قراره که با آقای دکتر جهانگیری معاون فنی نظارت سازمان نظام پزشکی کشور صحبت کنیم و ایشون به تماس تلفنی ما پاسخ دادن برای این لحظه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز تهران کلینیک.
زنده باشید. آقای دکتر جهانگیری، ما دقایقی پیش به نقل از شما خبری رو در این برنامه خوندیم درباره تعطیلی مطب پزشکان که به درخواست تعداد زیادی از پزشکان بوده و از شما دو راهکار در این برنامه خوانده شد، اینکه یا قیمت ویزیت ها باید متناسب با هزینه ها افزایش پیدا کنه یا هزینه های مطبداری با ارائه تسهیلات به پزشکان کاهش پیدا کنه. میشه درباره این قدری توضیح بدید و من بتونم سوال های بعدیم رو بپرسم؟ سپاسگزارم.
ببینید، در همه جا خب خدمات سلامتی، خدمات عمومی و واقعی هست که به مردم داده میشه و پزشکان مستقیم با مردم ارتباط دارن.
بله.
و باید چند مؤلفه در این خدمات رعایت بشه. اولین موضوع دسترسی هست که مردم باید بتونن دسترسی داشته باشن به پزشکان حاضر و مورد اعتمادشون که بر اساس اون بتونن خب درمانشون رو پیگیری کنن و کارشون انجام بشه.
بله.
بحث دوم خب که وجود داره در این حوزه در دسترسی، از طرف دیگه ما موضوع کیفیت رو داریم و موضوع تواتری که میتونه انجام بشه و پوشش هزینه های هستش که در اونجا انجام بشه. ما واقعیت همیشه در قوانین قبلی و در تمام دنیا که بررسی میکنیم، یکی از موضوعات مهم این قیمت تمام شده خدمت هست که سعی میشه مطلوب نگه داشته باشه، یا پوشش بیمه اینقدر بالا میره که هزینه ها رو از دوش مردم برمیدن.
بله.
در هر دو صورت به فکر مردم هستن، یعنی این اتفاق باید بیفته که تسهیلاتی داده بشه که قیمت تمام شده پایین نگه داشته بشه، وقتی که دولت تعرفه ای رو میذاره بر اساس اون تعرفه بتونن اقدامات رو انجام بدن.
بله.
یا اینکه پوشش بیمه ای بر اساس قیمت های بالاتر طوری انجام میشه که فشاری به بیمه ها به مردم نیاد.
بله.
خب ما خواستار همین هستیم. ما از ابتدا همیشه گفتیم رابطه مالی پزشک و بیمار نباید باشه، حتی ما میگیم این رو باید ببرن در حد اقل ها، یعنی اتفاق نیفته. ما مکانیزمایی رو طراحی کنیم. یک دو، من الان که ما در حوزه مطبداری داریم کار میکنیم، موضوع مهمش این هستش که دولت داره تعرفه میذاره برای ویزیت.
بله.
این تعرفه حداقلش الان حدود 40% با تعرفه واقعی فاصله داره.
این محل اعتراض پزشکانه. بله.
نه نه، ببینید اصلا اعتراض رفتی نداره این الان. فعلا من کار دارم یه اصولی رو میگم.
بله. بله.
الان تعرفه های واقعی که احصا شده در سال 98، خب این میانگین 40% تعرفه های ویزیت رو من فقط میگم، الان برای تعرفه های دیگر فعلا کار نده. یه مطلب داری که میخواد بکنی، خود تعرفه 40% با قیمت واقعیش فاصله داره. خب جامعه پزشکی هم تا یه حدش رو میپذیره، میگه خیلی خب من اینو قابل قبول میدونم که بتونم تخفیف بدم، کار کنم، موضوعات مختلفی داره. ولی وقتی این فاصله زیاد میشه دو تا اتفاق میفته بالاخره، یا اینکه من اون برام صرف رو نداره که این سرمایه گذاری رو بکنم در آینده، حالا تا حالا رو ادامه دادم شاید هم الان انجام بدم ولی
در مطبم باز نگه دارم، مطب
جدید دیگه اتفاق نمیفته. شما حساب کنید یه اجاره واحد 70 متری رو چند درصد واقعا تو این دو سه سال رشد کرده.
خب آقای جهانگیری من همینجا اجازه بفرمایید. بله بله.
اینا خزینه هست.
بله قابل درکه. فقط من اینجا نیاز دارم. من نیاز دارم جای پرانتز باز کنم. اجازه بفرمایید به این موضوع اشاره کنم که خب خیلی از پزشکانی که شاغل در بیمارستان هستن بیرون مطب دارن و این کسب درآمد رو دارن، اینو چطور میشه توجیه کرد که خلاف قانونه؟
ببینی خلاف قانون نیست اصلا موضوعه، هیچ کدوم اینا خلاف قانون نیست. اولا مطب بالاخره پزشک یه وظیفه مسببی داره، صبح تا بعد از ظهر شاید تو بیمارستان کار کنه. خیلی از اینا که اصلا توی شغل آزاد دارن، مستخدم نیستن.
بله.
قابل توجه ما پزشکانمون آزاد هستن، مستخدم دولت نیستن. حدود 40% چون مستخدم دولت هستن.
بله.
یک. خب اون که آزاده میتونه بالاخره یک جا یا دو جا مطب بزنه یا تو بیمارستان شب بره شیفت بده و این برای پوشش هستش. موضوعات مختلفی رو دارن. رابطهشون رابطه کارفرما و پیمانکاری تقریبا هست، قراردادی هست، قراردادی هست. اینا میتونن انجام بدن. دوم من تخلف نیست. ما الان موضوع دسترسی هست. من چی که عرض کردم نیازی که جامعه وجود داره و باید هم اتفاق بیفته، چون هزینه تمام شده خدمات ما هر چقدر اینو بخوام گسترش بدیم بالا میره و اتفاقات مختلفی رو انجام میده. ما به این دلیل هست این بحثم توی تغییر کاربری بود ما عرض کردیم. ببینید یه منوالی هستش که صحبتهایی شده و این روزها که کاربری محلهای مرفض مثال چون طبق قانون 1366 مسکونی در نظر گرفته، قانون گذار به این دلیل بوده که این کاربری رو سکناش ما ارزم فرق میکنه. ما میگیم کاربری یک ملکی که مسکونی باشه دیگه در حد متعارف هست، ولی وقتی ببریمش تو اداری، ببریمش تو تجاری، این هزینه ها رو بالا میبره.
خب آقای جهانگیری بذارید من از واکنش شنونده ها به صحبت های شما براتون بخونم. نوشتن که الان که ما دائم میگیم که پزشکان در خط مقدم مبارزه با کرونا هستن و دائم هم داریم ازشون قدردانی میکنیم، آیا خوبه که پزشکانی که الان بهشون احتیاج داریم سر داستان تعرفه این مطب‌ها رو تعطیل کنن و خودشون از مردم سوا کنن؟
تو بیمارستان دارن خدمتشون رو میدن. بله. کرونا دارن خدمتشون رو میدن.
بله.
ببینید ما الان کرونا جایگاه بیمارستانی بیشتر داره دیگه، خدماتشو دارن تو بیمارستان دارن میدن.
نظر مردم
بیشتر بحث
کردن،
وقت بیشتری رو گذاشتن تو بیمارستان ها. بالاخره الان اون خب دوستان خیلی ممنون، تشکر. ما هم الان موضوع نگرانی ما همین از صبح تا الان همین جلسه رو داشتیم.
بله.
نگرانی ما برای پوشش هست. این پوشش در جای خودش هستش. وقتی که یه مطبی اولا هزینه هاش بالا میره، ریسکش بالا میره، اینجا تعطیلیش اتفاق میفته. البته این قبل از کرونا این روند تعطیلی شروع شده بود، در کرونا ما ربطش به کرونا ندیم این موضوع رو.
بله.
این روند از سال گذشته شروع شده، نه مال امسال هستش. قبلا ما این صحبت ها رو کردیم، الان شاید بهش پرداخته شده. ما میگیم در سال گذشته، امسال با سال گذشته شما حساب کنید هزینه ها حداقل 50% افزایش
خب برای مردم هم این هزینه ها بالا
خب
رفته دیگه.
خب نه خب فشار میاد. بله. خب مگه از مردم نمیگیرن الان؟ شما هزینه های جای دیگر رو مگه نمیگیرن؟ میگیرن.
خب
ما نمیگیم اینا
ما تسهیلاتی
بشه، ما گفتیم تسهیلات بدن.
این تسهیلاتی که پزشکان بهش اشاره کردن آقای دکتر جهانگیری شامل چه مواردیه؟ میشه شفاف بر ما بگید؟
ببینید ما شفاف عرض کردیم. شما الان یک هزینه سرمایه بالاخره تسهیلاتی در همین دوران کرونا داده شد به حوزه بهداشت درمان، درسته؟
بله.
یک حالا میگم هیچ کدوم از این تسهیلات تو بخش خصوصی نیومده. خب بیشتر تو بخش دولتی اینا انجام شده.
میشه یکی دو موردش نام ببرید مردم بدونن؟
مثلا تخصیص های بودجه‌ای که داده شده، الان میگن بله. چند هزار میلیارد پول برای کرونا داده شد به حوزه بهداشت درمان.
بله.
از این پول هیچ کدومش نمه. دوما ما الان رفتیم برای تهیه لوازم ضروری خودمون، مثلا یه تیوب سی تی اسکن برای همین ماسک،
بله.
همین لباس در بخش خصوصی با نرخ آزاد اینا رو خریده، از هیئت و منهای ارضی و از جاهای دیگه تسهیلات دلار 4200 تومان داده نشده به بخش خصوصی، اینا تو بخش دولتی هزینه شده. خب من میگم وقتی که من رو آزاد میبینید ما اصلا بحثی نداریم، تو بخش خصوصی این تمهیدات بشود، حمایت ها بشود.
نکته حرف شما اینجاست که چون بخش خصوصی داره این خدمات رو نمیگیره، پس میتونه حالا جای گله و بحث هم باشه دیگه.
ما بالاخره این انتظار هست. ما وقتی تعرفه میذاره دولت، خب یا باید تعرفه رو واقعی ببینه یا اینکه هزینه هاشو در ما اصلا طرفدار مردمه میگه می هزینه ها رو شما پرداخت کنید طرفدار ما رو هیچ بالا نبرید درست؟
بله.
ولی اینجا بیاین حمایت کنید و کار انجام بشه تا ما بتونیم با صلابت این کار رو در خدمت مردم باشیم و کار رو انجام بدیم. این موضوع اصلی ما هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی نظارت سازمان نظام پزشکی کشور. ما در تهران کلینیک رادیو تهران در جایگاه قضاوت نیستیم، واقعا فقط مسائل رو بررسی میکنیم، هم نظر مردم رو میخونیم، هم متخصصان و مسئولان از وزارت بهداشت میان صحبتشون رو میفرمایند. اگر
حالا ما واقعیت ها هم خانم شما بگیم، بالاخره اینه که بدون در جریان هست. البته میگم تو این روزهای سخت من بارها اینو عرض کردم، همه بزرگان عرض کردن، جامعه پزشکی بدون هیچ که به قول معروف بحثای قبلی یا چشم داشتی داره خدمتش رو میده، چون وظیفه خودش رو میدونه در خط اول این خدمت رو بده.
حالا اگر یه کمی هم
نگرانی ها هست،
حالا اگر یه کمی هم به چاشنی شفقت باشه، بله اگر یه مقداری هم بعضی از پزشکان این چاشنی شفقت رو هم داشته باشن در کنار کارشون که فوق العاده است. فقط در نهایت بفرمایید که بالاخره تکلیف درخواست تعطیلی مطب ها چی میشه؟
نه ما اونایی که بالاخره فرد مطلبی رو اگه درخواست بکنه ما ثبتش میکنیم.
بله.
و به سازمان و مالیاتی و جایگاه دیگه هم اعلام میکنیم که این مطلب از امروز بالاخره اعلام کرده ما تعطیل. مثل یه واحدی که خیلی از واحدهای کسب و کار مگه تعطیل نکردن؟ خب اونم ثبت میکنن دیگه.
بسیار.
ما فقط ثبتشون میکنیم، ولی میریم برای این که ببینیم علتش چیه و میتونیم چه کاری بکنیم که اینا فعال بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانگیری، خدا نگهدار شما باشه.
بخشی از برنامه تهران کلینیک تقدیم شما شد. دوستان سوالات خودتون رو در حوزه پزشکی میتونید رأس ساعت پخش برنامه از طریق 3094 ارسال کنید و پاسخش رو دریافت کنید. خانم مهری از نارمک خیلی سپاسگزارم از شما، گفتن گاهی با یک ندیدن و نشنیدن و نگفتن و گذشت زندگی زیباتر خواهد شد. پیشنهاد میدم یک ترانه گیلکی با صدای جناب مسعودی مثلا تیتراژ پس از باران رو پخش بکنید، البته پس از 3 هفته درخواست اگر فرصت باشه. چشم. مجید افراخته از پاکدشت همراه ما هست، گفتم من کارخونه مشغول کار هستم و بچه ها منزل، از همینجا میگم خسته نباشید به اهل خونه. بریم و بیایم ادامهش رو میخونم. حسن آقای فیروزآبادی گفتن سلام، لطفا تیتراژ سریال پشت کوههای بلند رو پخش کنید. کیومرث باقری از جوراب بافی همراه ما هست، شب بخیر گفته، گفته آفرودا همینجا میبوسم، بهترین کارو میکنید چون کرونا هستش. ترانه ترکی پخش بکنید سر حال بشیم. ارادت سپاسگزارم، اگر فرصت باشه حتما. چشم. تیتراژ پدر پسری رو نداریم، انشالله که هفته بعد بیاریم. چشم عمو جان، اگر داشتیم حتما هفته آینده برای شما پخش می‌کنیم. سلام و خرس نباشید گفتم بابای زهرا و فاطمه از قرچک. سرکار خانم شهیدی شنونده خوب و پیشکسوت ما همراه برنامه هستن، خیلی سپاسگزارم اگر ما رو میشنوید در این ثانیه‌ها و دقایق. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و در کنار رادیو تهران بمونید. سپاسگزارم از کسانی که از برنامه 3+1 تعریف کردند و تمجید، امیدوارم که لایق باشیم. مسابقه تیتراژمون برگزار میشه. چرا رأس ساعت 1؟ شرایطم کم کم بگم ها، توضیح بدم اگر اجازه بدین. باید بگم خدمت حضورتون که دوستان عزیزم، تیتراژ یک مجموعه تلویزیونی، سریال تلویزیونی، فیلم سینمایی یا برنامه تلویزیونی به صورت بسیار کوتاه تقدیم شما میشه. بخشی از اون تیتراژ رو با هم میشنویم. شما از طریق 3094 لطف میکنید نام مجموعه، نام خواننده رو برای ما ارسال میکنید، نام ترانه رو هم اصلا ارسال بکنید با نام خواننده. خوبه؟ خوبه؟ آره، مثل هر نوبت دیگه. از طریق 3094 پس از اون قرعه کشی میشه یه نفر برنده میشه. برنده میتونه در لحظه یه موسیقی تیتراژ درخواست بکنه که ما براشون پخش بکنیم. این شرایط مسابقه خیلی ساده و خیلی معمولی و خیلی هر آنچه که چی میگن برگ سبزی تحفه درویشه. علیرضا محمودی شبکار از پاکداشتم گفتم بذار ببینم کیارو نگفتم. رسول خندرو از ولیعصر ما رو میشنوه. قاسمی از شهرک سن